بسم الله الرحمن الرحيم.
وروينا بالإسناد، يعني بعض همون إسناد السابق، عن محمد بن يعقوب مرحوم كليني، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اطلب العلم، درس بخوني، و تزینو معه بالحلم، درس که خوندی یک مدر حلم هم پیدا کن، بالحلم و الوقار سنگین باش، خیلی عرض منش نباش، و تواضع لمن تعلمونه بالعلم، یعنی برای شاگردها تواضع کن، خیلی خودت آیت الله حساب نکن که با شاگردها خیلی تکبر کنی، نه متواضع باش مثل خودشون. ما یک حکایت هم میگم برای اینا نصیحت های شماست. خب اینجا ایران و امثال ایران وضعش جور دیگه یه، لیکن در بعضی جاها با ما کسی جرأت نمی کرد حرف بزنن، از جهاتی از نمی ترسیدن، دستگاه های دولتی غیر دولتی اینها قصه ها دارن. خب طلبه بیچاره که می آمد، چون تو خود ما آقا من عدد گرفتم تقریبا شد 6 ماه بیشتر کمتر، مرحوم واصل ولسن جرأت نمی کردم طرفش برم، از دور نگاه می کردم، چون مرجع تقلید در نظر انسان خیلی بزرگ میاد، خیلی. بعد یواش یواش قصه جور دیگه شد بمونه. وقت طلبه ها می آدن پیش من درس بخونن که حیبت مکر فرماندار محل از من می ترسیدی، طلبه می لرزی، لذا من پای شوخی رو باز می کردم، شوخی پار به جای می رسید که اون مره بسخره می کرده. اون چیزم گفتم یک روز آقای ادیب خدا حفظش کند، سرداب زیر زمینی که درس می دادیم، بودم من از بس خود من متواضع گرفتم مرا دارین مسخره می کنین تو درس افتا. این که زندگی نشد که حاصل نگد، باید انسان با شاگرده هم متواضع باشد، خیلی خودش آیت الله حساب نکنه ولو آیت الله باشه. و تواضع لمن تعلمونه العلم، و تواضع کنید برای کسی که به او درس می دهید. و تواضع لمن طلبتم منه العلم، و نسبت به استادم تواضع کنید، نبود که استاد کذا و فلان. و تواضع لمن طلبتم منه العلم، و لا تکونوا علماء جبارین، عالم جبار نباش که مثل نمیدونم اون طاغوت ماغوت هیچ جواب کسی را ندین، نه هم یک بشری اونم یک بشر است. ولا تکونو علماء جبارین فیذهبوا باطلکم به حقکم، از بین میبرد اخلاق باطله شما اخلاق حقه شما را، یعنی عمل ضایع میشه دیگر، حرکات تو اگر مناسب با شرع نباشد ولو زحمت هم بکشی درس بدی درس بکنی همه ضایع میشد. فیذهبوا باطلکم به حقکم، پس از دین میبرد باطل شما حق شما را. و انه عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عن یونس عن حماد ابن عثمان عن الحارث ابن مغیره نظری یا نتنزی دوستا شما هیچی نه خیر ظاهرا نتنزی باشد یادم هست. خب حالا هر کس هست. عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، در این آیه امام فرمایشی کرده، چه فرموده؟ قال يعني بالعلماء من صدق قوله فعله، گفته علماء از خدا میترسن، مراد علماء است که زندگانی و رفتارش مطابق علمش باشد، علم پیدا کرده غیبت حرامه غیبت نکند، این عالم از خدا میترسه، اما اونی که به حرمت غیبت پی برده لکن غیبت میکند این از خدا نمیترسه، این دشمن خدایه. قال یعنی مراد از علما در آیه شریفه یعنی بالعلما من صدق قوله فعله. بله آقا عکس بکنین، یعنی قولش دستی، یعنی قولش مثل فعلش مثل قولش باشه، بله، یعنی عالم بلا عمل نباشه. و من لم یصدق قوله فعله ف فليس بعالم، این همون نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند، این عالم بهش نمیگن. یک روایتی دارد، آقایینم بگم خوب است، روایتی دارد که اینقدر که خداوند در قرآن و اخبار عالم را مدح کرده، مرا شیعه نه در خان، هر که شیعه عالم همین است و سرش هم واضح هست، این روایت خیلی دقیق است. بدت این که علم دانا بودن، کسی که شیعه عالم هست، عن عدت من اصحابنا، زمیر انها را به که بزنیم؟ محمد بن یعقوب، به اون بزرگوار از چند نفر از علما شیعه نقل کردن، عدت من اصحابنا چند نفر از علما شیعه، عن احمد بن محمد البرقی، عن اسماعیل بن مهران، عن ابی سعید القمات، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت صادق فرمود که امیر المؤمنین فرموده علیه السلام، الا اخبركم بالفقیه حق الفقیه، اینجا فقیه فقیه اصطلاحی نیست، یعنی دانا دانا، الا اخبركم بالفقیه حق الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله. این یک کلمه را از خارج بگم خیلی فایده دارد، عالم دانا کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و مردم را جری نکند در معصیت خدا، بین بین باشد. به معروف است اصطلاحا میگد انسان باید بشیر و نذیر باشد، نه یک دفعه اخباری را بیان کند که مردم اصلا بگن دیگه بهش راهی نیست، پس ما چرا نماز بخونیم، چرا روزه بگیریم، ناامید شون از رحمت خدا. نه اونقدر هم مردم را به طمع بینداز که تو بدون حساب بهش میری تا این دیگه بعد کارا رو خراب کند. این روایت همین رو نگرد، الا اخبركم بالفقیه حق الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت، من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله، نه این طرفیش بکند نه اون طرفی، ولم یرخص لهم فی معاصی الله، و مردم را مرخص نکند در معصیت خدا، بگه تو دیگه شیعه ای غصه نخور، بهش در بسته مال تو یک برو زنا بکن، غیبت بکن، تهمت اینا، نه و این بین مردم را نگاه دارد. ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عنها الى غیره، و احکام قرآن ول نکند برود به بعضی مطالب دیگه، قرآن را ببیند چه میگد، ولم یترک القرآن رغبتا عنها، که بیمیل شود از قرآن الى غیر قرآن. الا لا خیر فی علم لیس له لیس فیه تفهم، خیری نیست در علمی که درش فهم نباشد. الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، درس بخواند لیکن در اطراف مطلب فکر نکند. الا لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، عبادتی بکند که درش فقه نباشد، یعنی طبق احکام خدا نباشد، هیچ فایده ندارد. خیلی هستن عباداتی میکنن طبق احکام الهی نیست. خب لغتی است گفتم از اول، فی عبادت لا فقه فیها. الا لا خیر فی نسک لا ورع فیه، نسک یعنی عبادت، عبادت بی ورع هم فایده ندارد. عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن سعید عن من ذکره، باز اسمش نیاورده، عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول یا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات، ثلاثه ها چرا احسن باب. ان للعالم ثلاث علامات، العلم والحلم والصمت. حالا ببینیم در ما هست یا نیست، علم داره حلم هم دارد و ساکت هم هست، هر جا در عبور نمی کند، جاش رسید حرف رو میگه. والصمت وللمتکلف، اونی که به خود میبندد عالم بودن را، ثلاثه علامات، یونازع من فوقه بالمعصیه، با بزرگتر از خود اندیشه معصیت میکند، یعنی به حرف بزرگتر قبول نمیکند، میگوید منم ملایم. خیلی و یظلم من دونه دل غلبه، با این تازه سیوتی خونده اون صرف میرخان بیچاره را هی اشکال بهش میکند، اون ظلم است به اون آخر میگوید بقدر تو درس نخونده، یه خورده حساب نگاه دار. و یو ظاهر الظلمه، بله با ظلمه هم همیشه است مخلص شما هستیم و فلان از حرفا با فسقه. و انه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن نوح ابن شعیب النیشابوری عن عبید الله ابن عبد الله الدهقان عن درست ابن ابی منصور عن عروه ابن اخی شعیب الاقرقوبی، اقرقوب ولایتی است، عن شعیب عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول كان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول يا طالب العلم ان العلم ذو فضائل كثيره، علم فضائل كثيره دارد، ببین در تو این فضائل هست یا نیست، ذو فضائل كثيره فراسه التواضع، سر علم تواضع است، ببین در تو تواضع هست یا نیست. و عینه البراءت من الحسد، چشم علم این است که حسودی نکنی که اون آقا چرا پیش رفت و من چرا عقب موندم، حسادت به کسی نکن، تو جلو نرفتی او جلو رفته، خب مصلحتی در کار است، خدا اون رو جلو برده تو رو عقب انداخته. و عینه البراءت من الحسد و اذنه الفهم، گوش علم فهمیدن است که مطالب رو باید یاد بگیریم. و لسانه از صدق، زبان علم راستگویی هم، دروغ نگو، هیچ وقت مطالب دروغ به خرج مردم نده. و حفظه از فحص، و حفظ کردن علم این است که جویا باش مطالب رو، اگر نمیفهمی از این بپرس از اون بپرس تا یاد بگیری. و قلبه حسن و نیه، دل علم این است که نیتت خالص کن، برای خدا درس بخون. و عقله معرفت الاشیاء، عقل علم شناختن اشیاء است، ول امور شناختن امور است، ببین ای حلاله ای حرامه ای خوبه ای بده. و یده الرحمه، دست علم است که رحیم باش با مردم، به رحمت رفتار کن. و رجله زیارت العلماء، پای علم این است که همیشه برو پیش علماء، اگر سوالاتی داری ازش سوال کن. و همته از سلامه، و همت علم این است که سالم باش از وضع جهات دنیوی. و حکمته از ورع، و حکمت علم ورع از پرهیزگاری. و مستقره از نجات، مستقر علم این است که نجات از آتش جهنم حاصل می شد. و قائده العافیه، قائد اونی که آدم رو میکشد جایی میبرد، وقت قائد علم عافیت است که انسان عافیت پیدا میکند از جهنم. و صلاحه لین الکلمه، مرکب من بل، و مرکبه الوفا، وفادار باش به طرف، وفا کن، یک وقتی مثلا احسانی بهت کرده وعده بهش دادی که من انشاءالله به تو احسان میکنم، وفا کن بهش. و صلاحه لین الکلمه، همچه خیلی با ملائمت با مردم سخن بگو. و سیفه الرضا، شمشیر رضای به رضای خدایه، هرچه پیش آمد کرد راضی باش. و قوسه المدارات، اون کمانی که تیر همراهش میزنی کمان علم مدارات است، با مردم مدارا کن، خیلی درشخو نباش با مردم. اون شعر حافظم بخونیم، عیب نداره، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارم. خب و جیشه محاورت العلماء، لشکر علم این است که گفتگو کن با علماء، نه با عوام الناس، بنشین مطالب علمی بحث کنید، چیزهایی در ذهن فهمیده شود. و مآله الادب، نتیجه علمم ادب است، مشرم بخوانم دیگر، با ادب باش تا بزرگ شوی، که بزرگی نتیجه ادب است، کسی بی ادبه هیچ وقت بزرگ نمیشد. و مآل علم، عاقبت علم ادب است. و ذخیرته اجتناب الذنوب، ذخیره علم اشناب ذنوب است. و زاده المعروف، توشه علم معروف است، یعنی کارهایی که پیش مردم حسن دارد به جا بیار. و اینها را آقا اگر خوب بخوای شرحش بفهمی مرات العقول بگیر، اینها همونجا مجلسی معرکه کرده اینها را خوب بیان میکند. و مأواه المواضعه، و پناهگاهش این است که مطالب را امانت پیش خدا بگذار. و دلیله الهدا، راهنمای علم هدایت خداست که خدا انسان را هدایت کند، علمش به جای خودش مصرف میشه. و رفیقه محبت الاخیار، رفیق علم این است که نیکان را انسان دوست داشته باشد نه بدان را. و انه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن قیاس قال قال لی ابو عبدالله، حضرت به این شخص فرموده ابو عبدالله علیه السلام، من تعلم العلم و عمل به و علم لله، کسی که درس بخواند و عمل به درس خود بکند و برای خدا هم به مردم درس بدهد، دعیا فی ملکوت السماوات عظیما، این در آسمان ها میگن این خیلی بزرگوار است که به این سه شرط عمل کند. فقیل، ملائکه با هم میگن تعلم لله، این درس برای خدا خونده بود، و عمل لله، به خاطر خدا عمل کرد، و علم لله، درس هم داد به خاطر خدا. فصلون، ولما ثبت ان کمال العلم انما هی بالعمل تبین، میفرمد تا اینجا ما ثابت کردیم که علم کمالش این است که عمل همراهش باشد، و الا انسان علامه دهر بشود و عمل نکند. جای دیگر روایت دارد که این عالم از لشکر یزید که در کربلا رفتن حسین را شهید کردن بدتر است. عالمی که به علم خودش عمل نکند بدتر است از لشکر یزید. چرا؟ چون مردم بهش عقیده دارن، هرچه میگد میگن صحیح است، و این بیدین است، این برای غرض نفسانی خودش خلاف حکم خدا را میگد و مردم هم قبول میکنن، این ضررش خیلی بزرگ است. پس کمال علم به عمل کردن است که آیه شریفه هم اشاره به همین دارد، مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا، العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. حالا که این مطلب ثابت شد که کمال علم به عمل است، ولما ثبت ان کمال العلم انما هیه، هیه را به که بزنیم؟ کمال مذکره، علمم که مذکره، مصدره، بله، چرا مؤنث بهش برگشت؟ نه، مصدر میگن جاز الوجهی، نه مصدر ممکنه مذکر بهش برگرده، ممکنه مؤنث. خب انما هی اون کمال دل عمل، لما اینجور تبین انه لیس فی العلوم بعد المعرفت اشرف من علم الفقه، میگد از اینجا دانسته شد که این علومی که خدا برای بشر قرار داده بعد از علم اصول دین اشرف از علم فقه ما نداریم. اول باید علم کلام بخوانیم، اصول دین ما را درست کنیم از روی دلیل عقلی. هادی عشر میگد، جناب علامه میگد کسی که به دلیل عقلی اصول دین خود را ثابت نکند این اصلا مسلمان نیست. منهج الرشاد مال شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه اونجا دارد که اگر پسر و دختری ازش سوال کنند که چرا امام زمان غائب شده، دلیلش نفهمد، این پسر و دختر مسلمان نیستن، عقدشون باطله. حالا اینا دعاتشه حرف میزنن، این حرفاشون دعاتشه یه. علای حالین اول باید انسان اصول دین خود را درست کند، او به سبب علم کلام است. بعد از اون فروع دین، احکام الهی که بهش فقه میگوییم، بعد از اون باید فقه بخونند. لکن الان جای دعوت بودیم، می صحبت شد، فقه خوندن تفره محاله. تفره یعنی چه؟ یعنی انسان از اینجا بپرد تا درسن، این محاله نمیشه. به ترتیب باید قدم بگذارد تا برسد درسن. این در جای ثابت شده که تفره محاله پریدن. خب پس علم فقه اشرفه بعد از علم اصول دینه. خب علم فقه علت میخواد، علتش مقدمات باید درست باشد، نحو و صرف و معانی بیان الی آخر، اینها علت برای علم فقه است. پس آقایی که نه صرف بلده، نه نحو بلده، نه بقیه علوم ادبیه را بلده، نه اصول بلده، این میخواد روایات را آیات را ازش استنباط بکند، این محال است، نمیشه اصلا، از محالات اولیه است. پس بعد از علم خداشناسی و اصول دین اشرف علم فقه هست. پس باید فقه بخواند، یعنی تفره کند و بخواند یا مقدماتش رو بخونه. بی مقدمات که محال است نمیشه. تبین انه شأن چنین است، لیس فی العلوم بعد از معرفت خدا اشرف، لیس اشرف من علم الفقه. لذا روایت هم دارد نهج البلاغه، ظاهرن یادم هست اونجا دارد که مولا می آمد بازار کوفه داد می زد، ایها الناس اول معاملات خودتون فقهش یاد بگیرید، بعد بنشینید در مغازتون. شما مسائل معامله را بلد نیستین، در مغازه ننشینید که در معاملات خلاف شرع مرتکب میشین. اشرف من علم الفقه لأن مدخلیته فی العمل اقوى من ما سواه، بذات این که دخیل بودن فقه در عمل انسان قوی تر است از علوم دیگر. علوم دیگر هم دخالت در عمل دارد، لکن دخالت علم فقه از اونها بیشتر است. لأن مدخلیته، زمیره بزن به فقه، علم الفقه، لأن مدخلیت علم فقه در عمل اقواس مما سواه، از غیر علم فقه، زمیر سواه رو بدن به علم فقه. از بهی تعرف و عوامر به علم فقه نهی خدا فهمیده می شود که فلان چیز نهی دارد، لذا اطاعت خدا رو می کنیم و به جا نمیاریم. و نواهیه فتشتنب، لذا ازش اجتناب می کنیم. ولأن معلومه اعنی احکام الله تعالی اشرف المعلومات، و به جهت اینکه معلوم علم فقه چیه؟ احکام خدا. الفقه هو العلم بالاحکام، هر علمی شرافتش از معلومش فهمیده میشد. علم فقه معلومش چیه؟ احکام خدا. احکام خدا اشرف است، پس علمی که معلومش احکام خدایه اونم اشرف است. ولأن معلوم اون علم فقه، ضمیر معلوم ها رو به علم فقه بزن، اعنی احکام الله تعالی معلوم اشرف المعلومات. بعد ما ذکر، بعد از اونی که ذکر شد که معرفت اصول دین باشد، و مع ذلك فهو ناظم لامور المعاش، و علاوه که خودش شرافت دارد، این سبب نظام عالم می شود که اگر کسی بینی و بین الله به فقه عمل کند، یک نفر زندان نمی رود و یک نفر کشته نمی شد مگر به حکم خدا. وقتی به حکم خدا عمل نشد، نظام عالم به هم می خورد و شلوغ و پلوغ می شود. و مع ذلك فهو ناظم لامور المعاش، این علم فقه ناظم امور زندگانی بشر است که به فقه اگر عمل شد زندگانی نظم پیدا می کند. و امروز توی رادیو یک آقای، ظاهرن اون آقای حجازی بود، ایشون سخنرانی میکرد، من خیلی خوشم آمد، بود بابا آخر عدالت اگر باشد هیچ دنیا فساد پیدا نمیکنه دیگر، عدالت نیست. عدالت به چه فهمیده میشد؟ به فقه. فهو ناظم الامور المعاش و بهی یتم و کمال و نوع الانسان، و به همین علم فقه کامل میشود، تمام میشود کمال انسان، که انسان دیگه انسان میشد، و الا اگر به علم فقه عمل نشود حیوان میشد انسان. این به او حمله کند، او به او حمله کند تا آخر. و بهی، باز بهی رو بدن به علم فقه، و به علم فقه یتم تمام میشد کمال نوع انسانی. لقد روینا به طرقنا، همین طرقی که سابق گفتیم اسناد را، لقد روینا به طرقنا ان محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان محمد ابن الحسن و علی ابن محمد، ان سهل ابن زیاد، ان محمد ابن عیسی، ان عبید الله ابن عبدالله دهقان، ان درست واسطی، اهل واسط اون طرفای فلسطین اونجا، ان ابراهیم ابن عبدالحمید، ان ابی الحسن موسی علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد، حضرت وارد شد توی مسجد، و اذا جماعت قد اطافوا برجل، مردم دور یک کسی جمع شدن، چون میبینیم یک نفر میاد دورش جمع میشن، و اذا پس ناگهان جماعت قد اطافوا طواف زدن برجل، فقال ما هذا، حضرت به چه خبره؟ این کیه؟ فقال ما هذا، این کی دورش گرفتین؟ فقیل علامه، بودنی آیت الله علامه ده. فقال حضرت گفت و مل علامه؟ گفت علامه یعنی چه؟ چی علامه یعنی چه؟ فقال علی صلی الله علیه و آله و مل علامه؟ فقالوا له اعلم الناس به انساب العرب، خود این نسب عرب را خوب میداند. لابد و روایت شنیدی که حضرت امیر سلام الله علیه وقتی خواست بعد از حضرت صدیقه عیال اختیار کند، برادرش عقیل را طلبید و گفت که شما انساب عرب را بلدی؟ یک زنی میخوام از یک طائفه ای که اینها صحیح النسب باشند، یعنی مردمان با غیرت باشند، وفادار باشند، اون صفات حسنه را داشته باشند، از اونا یک زنی من بگیرم که خدا از او به من اولادی بدهد که اون اولاد من نسبت به امام حسین خدمت کند. حاصل این در بین عرب مرسومه، بلکه در بین والد اشاعر همینجور است که اشاعر نسبشون محفوظه، میگن فلانی پسر فلانیه، بابا کلونش فلانی بود، بابا کلون کلونش فلانی بود، نسب محفوظه. و حضرت عرض کردن که این انساب عرب را خوب می داند. حضرت گفت فعال انساب بدوند چه فایده دارد این حرف؟ فقالوا له صلی الله علیه و آله، گفتن برای حضرت اعلم الناس به انساب العرب و وقائعها، و تاریخ زندگانی عرب را خوب می داند. وقائع یعنی پیش آمدهایی که در بین عرب ها شده است، و ایام الجاهلیه، و ایام جاهلیت عرب را خوب می داند، و اشعار عربیه، و اشعاری که عرب ها گفتن این خوب می داند. قال، گفت حضرت موسی بن جعفر، فقال النبی، حضرت موسی بن جعفر فرمود که حضرت در جواب اینها که گفتن ای اعلم است در این علوم، فقال النبی صلی الله علیه و آله ذاک علم لا یضر من جهله، حضرت فرمود علم هست، لیکن کسی که این علم را نداند ضرری نداره. بابای فلانی چه کاره بوده، ننش چه کاره بوده، چه ندونیم حالا بابای فلانی چه کاره یا چه کار داریم، این ضرر ندارد جاهل بودنش. ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، حالا کسی بیاد پیش این آقای اعلم یاد بگیرد که بابای فلانی فلانی بوده، ننش فلانی، نفعی به حال این کس ندارد که از او یاد بگیرد. ولا ينفع من علمه. ثم قال النبي صلى الله عليه واله انما العلم ثلاثه، فرمود علم واقعی، علم کامل سه تاست. آیه محکمه، این یک قسم علم، او فریضه عادله، اینم یک قسم علم، او سنت قائمه، یا سنت رسول خدا که در بین بشر هست تا قیامت، این سه علم را یاد بگیرن. حالا آیت المحکمه و فریضتون عادله تو حاشیه نوشته، معطلش نشو بعد نگاه کن. و ما خلاهن فهو فاضل، اونی که این سه نباشد اون یک چیز زیادیه، نه نفعی دارد نه ضرری دارد برای جاهل کار. اونی که جاهله ندوند ضرر ندارد، اونی که زحمت بکشد و غیر این سه علم را یاد بگیرد نفعی به حالش نداره. خیلی عنه، زمیر عنه را به که بزنیم؟ باز محمد بن یعقوب. عن الحسین بن محمد، عن معل بن محمد، عن الحسن بن علی الوشا، عن حماد بن عثمان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اراد الله تعالی به عبد خیرن، زمانی که خدا اراده کند به یک بنده این نیکی را، فقهه فی الدین، این فقیهش می کند، یعنی توفیق می ده که فقه بخواند و احکام یاد بگیرد. پس اگر کسی می خواد خدا بهش خیر بدهد، علم فقه بهش می دهد، یعنی وسائل فقه برش مهیا می کند، درس می خواند، باسواد می شد، احکام الهی را یاد بگیرد. خب باز عنه، عن محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان، عن حماد ابن عیسی، عن ربعی ابن عبدالله، عن رجل، باز راوی را ذکر نکرد که بوده اون رجل، عن ابی جعفر علیه السلام. ابی جعفر ظاهرن حضرت جواد باشه. خب قال، فرموده اون حضرت، قال چی؟ قال راوی، راوی اون رجل، اون رجل چه گفت؟ قال، یعنی قال حضرت ابی جعفر، الکمال و کل الکمال التفقه فی الدین، خود انتهای کمال بشر این است که در دین خدا فقیه شود، و صبر علی النائبه، اینم خیلی کمال است که انسان پیش آمدی برایش گرفتاری میشه صبر کند. حتی روایت دارد که اگر کسی شب تب کند، فردا به کسی نگد که برادر تب دیشب من مثل آتش میسوختم، حضرش زایه میشد. اگر هیچی نگد، هیچ به کسی نگد، خداوند ثواب 40 سال عبادت بهش میده. اگر به یک مصیبت دیگری مبتلا شود و به کسی نگوید، هاکذا، خیلی ثواب دارد. پس کمال بشر این است که در پیش آمدهای دنیوی صبر کند، و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. این دیگه خیلی هنر است که در زندگانی و امور خودش حد وسط باشد، مقتصد باشد. مثلا شهریش فرد بگه 1000 تومنه، این ماهی 2000 تومن خرج کند، و فردا طلبگارها آبروش میبرند. یک روایتی دارد ظاهرن در نهج البلاغه است، حضرت امیر از در قصاب، دکان قصاب، مغازه قصابی رد میشد. قصاب گفت آقا بیا اینجا، چی؟ خود گوشت اگر میخوای نسیه به ات میده. حضرت فرمود صبر کردن بهتر از این است که فردا تو بیه در خونه پول از ما بخوایی، اون دوست گوشت نمیخوری. اینا میگن تقدیر المعیشه، چه دخلت نیست، خرج آهسته تر کن. که میخوانند ملاحان، ملاح کشی دارم، که میخوانند ملاحان سرودی، اگر بارون به کوهستان نبارد، شود دجله به سالی خشک رودی. یعنی دخلت که زیاد نیست، چرا بیخود بیخود خرج میکنی؟ فردا از دست طلبگارها آبروت میرد، یا فرار میکنی و مال مردم ورداشتی میرید جای دیگر. و تقدیر المعیشه. عنه، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب الخراز، عن سلیمان ابن خالد، عن ابی عبدالله علیه السلام که حضرت صادق است، قال، فرمود حضرت، ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیهه. صد تا بقال عطار بمیرد ابلیس خوشحال نمیشه، یک فقیه اگر بمیرد دیگه اینقدر خوشحال میشد که میرقصد، اصلا رقص میاد. ما من احد یموت من المؤمنین، نیست هیچ کس که بمیرد از مؤمنین که دوستر باشد به سوی ابلیس از موت فقیه. عنه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن بعض اصحابه، باز اسم را نیاورده کیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات المؤمن الفقيه، مؤمن فقیه اگر بمیرد سلم فی الاسلام سلمتون، ضبطش در مقدمه معالم همی که داریم میخوانیم اونجا ضبط کرده به ذمتا سلمتون لا یسدها شی. و معلوم است فقیه بمیرد در اسلام یک ترکی پیدا میشد، سلمت ترک رو میگن، مجازه، یعنی یک عیبی در اسلام میاد که چیز دیگه جاش پر نمیتواند. بلو ما فی الاسلام سلمتون لا یسدها شی. عنه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب محبوب عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا الحسن مسن جعفر علیهم السلام یقول اذا مات المؤمن الفقیه بکت علیه الملائکه، ملائکه گریه میکنن، و بقاء الارض و آبادی های زمین شهر صنعا همه گریه میکنن، و بقاء الارض التي كان يعبد الله تعالى عليها، اونجاهایی که این مرد فقیه عبادت خدا کرده اونجاها برش گریه میکنن، و ابواب السماء درهای آسمان هم برش گریه میکنن، التي كان يسعد فيها باعماله، اون بابهایی که عملش را میبردن از اون درها طرف خدا اون درها هم گریه میکنند، و سلم في الاسلام سلمتون لا يسدها شيء. چرا؟ لأن المؤمنين الفقهاء حسونان، بدت که مؤمنین از فقها اینا حسن هستن، قلعه هستن که دشمن نمیتوند درش وارد بشود، یعنی جلو فسقه و فجره و شیاطین به سبب اینها گرفته میشود. خب حسون الاسلام، اینها حسون اسلام هستن که حسن سور المدینه، مثل دیوارهای شهر که شهر اگر دیوار دارد دزد و اینها نمیتونن وارد بشن، که حسن سور المدینه لها، زمیر به مدینه بدن برای مدینه، و بالاسناد سالف، باز همین اسناد سابق، عن الشیخ المفید محمد ابن محمد ابن النعمان عن احمد ابن محمد ابن سلیمان از زواوی، کتاب شما ضراری داره زواوی، حالا باید رجال ببینیم که زواویه یا ضراری، عن علی ابن الحسین سعدابادی عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن محمد ابن عبدالحمید العطار و عن عمه، عموی این محمد ابن عبدالحمید اسمش عبدالسلام ابن سالم، باز عن رجلین، باز معاید نکرد که از که گرفته روایت را، عن ابی عبدالله علیه السلام قال حدیث فی حلال و حرام تأخذه من صادقین خیر من الدنیا و ما فیها من ذهب او فضه، یک روایت از آدمی که متدین است و میدانی که غرض و مرض ندارد، عین فرمایش امام را میگوید این بهتر است برات از این که تمام دنیا طلا و نقره باشد و گیرت بیاد، این اونا فایده ندارد، این حدیث ثوابش از همه اونها بیشتر است، خیر من الدنیا و ما فیها من ذهب او فضه، یک کلمه جمله معترضه ارز کنن بدکی نیست. یک نفری از مخلصین حضرت صادق سلام الله علیه آمد خدمت حضرت استخاره ای کرد، حضرت استخاره کرد بود بد است، این اهل خبره بود میخواست تجارت برد، با اینکه حضرت فرمودد بد است این رفت، چون اهل خبره بود میدانست این تجارت خیلی فایده دارد، رفت و اتفاقا هم تجارت فایده کرد خیلی زیاد، خب به قدش خطور کرد که استخاره امام چرا درست در نمید، خب مشرف شد خدمت امام علیه السلام، با حضرت امام است علم باطن داره، خود ها ظاهرن برای اون استخاره تو فکر خود تازی بود، بله خود یعنی رسول الله شما گفتید بده، من رفتم خیلی استفاده کردم، حضرت فرمود یادت هست فلانجا کشتی میخواست توفانی بشه، خود بله، خود اونجا نماز صبح خوندی یا نگفت نه دیگه مبتلا بودیم میترسیدیم غرق میشین اینها، و نماز صبح قضا شد، حضرت فرمود تمام دنیا گیرت میامد به قدر اون دو رکعت که ازت قضا شده است نمیارزد، یعنی اون ثواب دو رکعت از تمام دنیا بیشتر است، حالا ثواب اخروی اینجور است که انسان یک حدیث از یک آقایی که بهش مطمئن است که این غرض و مرض ندارد حدیث را درست توضیح میدهند، این ثوابش بیشتر است از این که طلا و نقره دنیا پر باشد. خب خیر من الدنیا و ما فیها من ذهب او فضه، وبالإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لإمام عرض کردم إن لي ابنا وابنه اكتسلي دارم قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام قد دوست دارم بيات خدمة شما درس بخوند حلال وحرام رسؤال کند ولا يسألك عما لا يعنيه و چیزایی که دردش نمیخوره سوال نکند فقط اونی که دردش میخوره سوال کند بله لا يعني قال حضرت در جواب فرمود فقال لي حضرت به من گفت به این شخص سائل هل يسأل الناس عن شيء افضل من الحلال والحرام خود عاقل وقتی میخواد چیزی یاد بگیرد بهتر از حلال و حرام هم هست که یاد بگیرد یعنی فقط حلال و حرام خودش یاد بگیرد و خیلی عجیب از خدا میداند که من همیشه تو این فکر یعنی تنها من نیستم خیلی تو این فکرن این منبرها که 10,000 تومان 20,000 تومان 100,000 تومان به آقای منبری میدن و حال این که توی مجلس کسانی هستن که وضو بلد نیستن این دیگه چیز مسلم است قبول نداری به مجلس و اگر این واعظ را بگن دو تا مسئله وضو بگو قیام متصل برکو چیه شرایط سجده چیه منبری ها را دعوتش نمی کنن میگه این داره برای ما وضو میگه این خاک به سران نمی فهمن که این منبرها یک جو فایده ندارد به حال کسی که پول خرج می کند باید در فکر حلال و حرام خدا باشد چه حلاله چه حرامه شرایط وضو چیه نمیدونم سجده چیه رکن چیه اینا رو نمیگن اگه گفتن کسی انجام نمیشد میگن اینا عاقل نیستن عاقل اون است که سوالش فقط از حلال و حرام الهی باشد از واجبات باشد 100,000 تومان پول خرج میکند 10 روز میرفت چه فایده داره شما نمیشه بیرون گفت به شما میگیم شما دیشب نصیحت شدی عرب نباید بری باز کج راستش کنی هل يسأل الناس عن شيء افضل من الحلال والحرام یعنی عاقل غیر از این هم سؤال می کند فصلون الحق عندنا ان الله تعالى فعل الاشياء المحكمه المتقنه لغر از این اون آیه دارد افحسبتم انما خلقناكم عبثا ما شما را خلق کردیم بی خود بی خود این عالم را خلق کردیم بی خود بی خود نه خیر به دلیل ثابت شده است که خدا اینها را که خلق کرده غرضی داشته غرض را هم که در حاشیه خوندی که غرض دو قسمه یک غرضی است که فاعل بهش محتاجه یک غرض این است که به کس دیگه میخواد فایده ای برسد حالا خدا این عالم و ما و شما را خلق کرده نه غرضی که خودش استفاده کند خودش غنی به ذاته بلکه میخواد مردم از این خلقت استفاده کنند استفاده هم حب علی است و بس ان الله تعالى فعل الاشياء المحكمه المتقنه متقنه به جا آورده خدا اشیاء محکمه متقنه را لغرضین و غایتین عبس نبوده غرضی داشته خدا ولا ريب ان نوع الانسان اشرف ما في العالم السفلي و شکی نیست که نوع انسان اشرف است از اونی که در عالم پایین است حالا این قید را ایشون چرا زده هم ما نمیدانیم انسان فقط از عالم سفلی اشرفه یا از عالم ادوی هم اشرفه از همه یه این قید را چرا زده نمیدانم کتابی است مال سبزواری لابد بود چیزا را بلدی سبزواری مرحوم چند تا کتاب نوشته است کتاب انسان کتاب حیوان کتاب شیطان کتاب ملائکه کتاب جنت و نار خیلی نوشته است یکیش من اون را خریدم حاصل اونجا در کتاب حیوان یک چی میگن مجلس جمع میشن با هم بحث بکنن میز گرد میگن چی میگن یک میز گردی ترتیب دادن حیوانات با انسان گفتن بیا ببینین شما چه فخری به ما دارید همیشه ما رو سوار میشین امر و نهی میکنین بار میکنین آخه فخر شما بر ما چیه بگین هنر خودتونه خب مجلس اول آقای سگ جلو اومد گفت شما برای نوع بشر یک صفت خبیثه ای دارید ما صفت فضیلت داریم مثلا گفتن چه صفت فضیلت داریم فضیل صفت ما این است که کسی یک لقمه ای به ما احسان کند، یک عمر فراموشش نمی کنیم. شما تا دیروز بهت احسان کرده، امروز یاوی میشه امراش، پدرشو در میاری، انسان محکوم میشه. میگه باشه برای مجلس رو بگیم. همینجور هر شب یک حیوانی میاد و با انسان بحث میکند، انسان های محکوم میشن. تا آخر انسان ها دوشن دیرن جمع میشن، میگه این بد شد، تو مزگرد اینا ما رو محکوم کردن. بعد میگن پس بیایید ما رو قرآن استدلال کنیم. بعد شب آخر میان و جمع میشن حیواناتو. بعد انسان میگه شما قرآن خدا را قبول دارین؟ میگه بله. سر چشم میگه خدا فرموده لقد کرم نبنی آدم. اینه که میگه بیچارا دیگه محکوم میشن، میگن حق با شماست. ولا ریب ان نوع الانسان اشرف ما فی العالم سفلی من الاجسام، این کوه و سنگ و عرشی که هست، فیلزم تعلق الغرض به خلقه. پس از این دو معلومه که اصل غرض خلقت انسان بوده است، که این عالم را خلق کرد که به سبب این انسان اینها مقدمه خلقت انسان باشد. پس اصل غرض از خلقت انسان است. فیلزم تعلق الغرض به خلقه ولا یمکن ان یکون ذلک الغرض حصول ضرر له. حالا که غرض از خلقت انسانه، این نیست که خدا این عالم را خلق کرد که به انسان ضرر بخورد. غرض ضرر زدن انسان نبود. ولا یمکن ان یکون ذلک الغرض، اون غرض از خلقت حصول ضرر لان انسان، ضمیر له را به انسان بزن. از هذا انما یقع من الجاهل، زیرا که جاهل کاری میکند که ضرر به غیر برسد، عاقل کاری نمیکند که ضرر به غیر برسد. خدا که جاهل نیست تا این که این عالم خلق کند تا انسان ها ضرر کنند. از هذا این که ضرر به غیر برسد، انما یقع من الجاهل اول محتاج، یا کسی محتاجه میخواد فلانی ضرری ببیند تا ای به نفعی برسد. پس انسانی که غرض از کارش ضرر به غیره، یا جاهله، یا اینکه نه محتاج به چیزیست تا اون طرف ضرر نخورد این نفع نمیبیند. ازا مثلا فرض بگید این مغازه کاری میکند که رفیقش ورشکست شود تا مشتری ها پیش این بیان، چون محتاج مشتریست. مثلا اول محتاج تعالی ان ذلک علوا کبیرا، بلند است خدا از این دو کدامه، یا جهل یا اینکه محتاج است که غیر را از بین ببرد. فتعین ان یکون هو نفع، پس معین شد که اون غرض نفع است، هو را به غرض بزن. فتعین ان یکون هو اون غرض ان نفع، خلق ننمودم که تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. همین است. فتحجن ان یکون هو اون غرض از خلقت ان نفع. ولا یجوز ان یعود الیه سبحانه تعالی، اینم که نفع مال خود خدا نیست که خدا خودش نفعی ببرد. خلق ننمودم که تا سودی کنم. ولا یجوز ان یعود الیه سبحانه لاستغنائه و کماله، چون کسی عقب سود میگردد که نقص داشته باشد، چون نقص دارد عقب سود میگردد. خدا که نقص ندارد، کامل است، من جمیع الجهات مستغنی است. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، می آیه حج هم دارد، و من کفره فان الله چه بردیسی غنیان عن العالمین. لاستغنائه و کماله فلا بد و ان یکون عائدا الى العابد، پس لا بد چاره این است که غرض خدا این است که نفع به عبیدش برسد، به بندگانش. ان یکون عائدا الى العبد. و حیث کانت المنافع الدنیویت فی الحقیقت نیست به منافع، و مراد خدا منافع دنیویه نیست، چون منافع دنیویه نفع نیست، اصل حقیقت ضرر است. همه این منافع خونه داده، زندگانیش داده، لیکن اینا حسرت است. آقا اسرائیل وقتی آمد خفه کند، انسان گریه میکنه که خونه از دست میرد، زنم شوهر میکند خونه رو اون میگرد. از این حرفا در رئیسمش هم یادم رفت، تاریخ روزت الصفا، روزت الصفا در احوال سلطان محمود غزنوی که تاریخش اجمالش اگر شنیده باشی که این قدر جواهر از هند آورد عجیب و غریب. وقتی خواست بمیره، حال احتضار شد، در اون دربار شرجا بود، امر کرد تمام جواهرات را ریختن توی حیات، ریختن تختش همونجا گذاشتن، حالا داره جون میده. هی طرف این جواهرات و طلا و هرچه که بود نگاه میکرد و عشق میریخت که من الان میمیرم اینا میمونه. بعد اونجا مورخ خودش صاحب روضت الصفا میگه بشر چقدر نفهمه، با اینکه الان میفهمد که 10 دقیقه دیگه من میمیرم درک میرم، اقلا همینا رو میداد به مستحقین، نداد. بعدشم باز یک طایفه دیگری غلبه پیدا کردند و تمام این خزانه را ازش گرفتن. پس منافع دنیوی منفعت نیست، در حقیقت ضرره. چرا؟ چون مظلمه به عهده انسان میاد، خمس نمیده، زکات نمیده، الی آخر اینا نفع از ثروت هرچه زیادتر شد ضررش بیشتر میشود. و حیث و چون که کانت المنافع الدنیویت و فی الحقیقت لیست به منافع و انما هی دفع الالام، اینا برای دفع درد خوب است. پول دارد خجالت از عائله نمی کشه، پول دارد برق آمدن پول میخواد میگه بفرما، اگر ندارد خجالت می کشد یا قطعش می کنن. خلاصه اینا برای دفع ضرره، ولن نفع نیست. دفع ضرر غیر از نفع است. ثروت دنیا دفع ضرر است، آلام را دفع می کند به سبب ثروت. فلا یکاد و یطلق و اسم و نفع الا علاما ندر منها، پس در این ثروت دنیوی اسم نفع اطلاق نمیشد مگر شز و ندر. در بعضی اینها اسمش نفع هست، مثلا هوا سرده، خب قبا دارد، عبا دارد، میپوشد، میگد گرم شده، این یک نفع مختصری است. فلا یکاد یطلق اسم النفع الا علاما ندر منها. خب لم یعقل جواب من حیثویه، حیث کانت المنافع الى آخر، لم یعقل ان یکون هو الغرض من ایجاد هذا المخلوق. پس معلوم است که غرض خدا این نفع دنیوی نیست از این خلقت که عالم را خلق کرده تا مردم نفع دنیوی ببینن، اینم نیست. لم یعقل ان یکون هو اون غرض خلقت، هو را بدن به نفع دنیوی، لم یعقل ان یکون هو اون نفع دنیوی الغرض من ایجاد هذا المخلوق الشریف که انسان است. سیما مع کونه منقطعا، خصوصا که نفع دنیوی منقطع، بالاخره آدم میمیرد مثل سلطان محمود غزنوی و اموالی که دارد همه از دستش گرفته میشود، فقط یک کفن، اونم اگر خدا بهش رحم کند ولا تو بیابون سگ میخوردش. سیما مع کونه منقطعا مشوبا بالآلام المتضاعفه، این ثروتا که جمع میشد هزار درد و مصیبت همراهش است، سرما و گرما، ترس دوز و دیگه این مصائب دنیا ثروت جمع میشد. مشوبا بالآلام المتضاعفه فلا بد ان یکون الغرض شیئا آخر، پس لابد است که غرض از خلقت چیز دیگری باشد. مما یتعلق بالمنافع الاخروی، از اون چیزهایی که متعلق است به منافع اخروی که اونها غرض خدا باشد. ولما کان ذالک النفع من اعظم المطالب، و چون که می باشد این نفع اخروی از اعظم مطالب و انفس المواهب، انفس یعنی نفیس قیمتی، و انفس مواهب، لم یکن مبذولا لکل طالب، که دیگه گیر هر کس نمیاد، خدا لائق میبیند و اون نفع اخروی را به اون میدهد، استعداد میخواد که طرف مستعد باشد. لم یکن مبذولا لکل طالبین بل انما یحصل بالاستحقاق، اگر لیاقت پیدا شد خدا این نفع اخروی را که غرض از خلقت کند دستور میخواد، یا بدون دستور عمل کند، دستور میخواد که علم فقه هست. و هو لا يكون الا بالعمل في هذه الدار المسبوق بمعرفه كيفيه العمل، که عمل مسبوق است به این که کیفیت عمل را بفهمد، که من میخوام این کار را بکنم آیا خدا اجازه داده یا نداده، آیا مانعی در کار هست یا نیست، من میخوام نماز بخونم، آیا اینجا غسل است؟ غسل نیست، صاحبش راضیه، راضی نیست. پس عمل مسبوق به کیفیت العمله، که من چی جور نماز بخونم، با چه شرایط بخونم. مثلا و هو لا یکون، یعنی اون استحقاق لا یکون الا به عمل بی هذه الدار. المسبوق صفت عمل است، که عمل مسبوق است به معرفت کیفیت العمل. المشتمل علیها هذا العلم، که کیفیت عمل را فقه معین می کند، که نماز شرایطش مثلا این است که لباس قصدی نباشد، مکان قصدی نباشد، الی آخر. فکانت الحاجت الیه ماستون الی، پس می باشد حاجت به سوی این علم، کشنده به سوی این علم، که ما محتاج به این علم هستیم. بذارش کردم ظاهرم در نهج البلاغه کجای دیدم که حضرت در بازار کوفه می آمد، می گفت ایها الناس در مغازتون ننشینید، برید اول حکم معاملاتتون یاد بگیرید، این معامله درش ربا هست ربا نیست، احکام رو یاد بگیرید. و کانت الحاجه ماستتون الیه، پس می باشد حاجت بشر کشنده به سوی اون علم، بمیره الیه رو به علم بزن جدا، یعنی حتما ما محتاج به این علم هستیم. لتحصیل هذا النفع، تا این نفع برات حاصل شود. لتحصیل هذا النفع العظیم، و قد روینا برای فردا.